أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در مسئله نهی در معاملات و نهی در عبادات بود. پس از آن که اصل مباحث را در این مسئله تمام کردیم، دو تنبیه در مسئله باقی مون که ما رسیدیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم نقد و بررسی دیدگاه ابو حنیفه در مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات بود. گفته شد که ابو حنیفه در این مسئله یک رأی خاصی را اظهار کرده است. او میگوید نهی در معاملات و یا در عبادات دلالت بر صحت می کند، نه دلالت بر فساد. این نظریه ایشان از سوی اصولیین امامیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. بعضی ها مانند فخرالمحققین فرزند علامه حلی رضوان الله تعالی علیهما حرف ابو حنیفه را پذیرفته، اما دیگران از اصولیین امامیه این نظریه را نپذیرفتند و مورد نقد و مناقشه قرار دادند. ما در آغاز این تنبیه گفتیم که بحث را در دو مقام قرار می دهیم. مقام اول نهی در عبادات و مقام دوم نهی در معاملات. هر کدام جداگانه بحثش رو بررسی کنیم. مقام اول که نهی در عبادات بود، در دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در مسئله نهی در عبادات رو پشت سر گذاشتیم. در این جلسه به حول و قوه الهی وارد می شویم در مقام دوم. عنوان مقام دوم نقد و بررسی دیدگاه ابو حنیفه در نهی در معاملات. خب این مقام دوم. در این مقام دوم ما سه مرحله داریم که این سه مرحله را باید بررسی کنیم. یک، مرحله اول توضیح مدعای ابو حنیفه. اول ببینیم که ابو حنیفه چه میگوید. مرحله دوم استدلال ابو حنیفه بر دیدگاه خود. مرحله سوم نقد و بررسی استدلالها. و بریم سراغ مرحله اول. در مرحله اول ابو حنیفه اینطور میگوید که اگر شارع مقدس از یک معامله ای نهی کرد، نهی او دلالت می کند که اون معامله صحیح است. مثلا فرض کنید پیامبر اکرم نهی فرمود از بیع غرری، نه النبیو عن بیع الغرر، پیامبر اکرم از بیع غرری نهی کرده، یا اینکه نهی فرموده از بیع خمر و خنزیر. خب اینها همه نهیه. ابو حنیفه حرفش اینه، میگوید اگر شارع مقدس از یک معامله ای نهی کرد، این نهی دلالت بر صحت میکنه که معامله صحیح است. خب سوالی در اینجا مطرح میشود که پس خاصیت این نهی بالاخره چیه؟ اگر که این نهی دلالت میکند بر صحت، و چه خاصیتی داره؟ میگه خاصیتش فقط حکم تکلیفیه، یعنی شما یک عمل حرامی انجام دادی، اما از لحاظ حکم وضعی اون نهی دلالت بر صحت میکند. پس در واقع وقتی شارع از یه معامله ای نهی میکند، این نهی دو تا مدلول دارد، یک مدلول حکم تکلیفی که میگه حرامه، یک مدلول حکم وضعی که میگه این معامله صحیحه. پس بنابراین اگر ما نهی داشتیم در باب معاملات، از این نهی دو تا استفاده میکنیم. از جهت اول، استفاده اول حکم تکلیفیه، میگیم آقا این معامله حرامه. استفاده دوم از جهت حکم وضعیه، میگیم آقا این معامله صحیح است و باطل نیست. خب پس بنابراین اینجا کلام ابو حنیفه روشن میشه که نقش نهی در باب معاملات چگونه است. به لحاظ حکم تکلیفی میشه حرمت، به لحاظ حکم وضعی میشود صحت. خب این مرحله اول توضیح دیدگاه ابو حنیفه. بریم مرحله دوم، استدلال. آقای ابو حنیفه که این حرفو زده، دو تا دلیل برای مدعای خودش و اثبات دیدگاه خودش اقامه کرده. این دو تا دلیل همون دو تا دلیلی است که در مقام اول گفتیم، چون ایشون در باب عبادات هم همین حرفو زده، میگه نهی در عبادت موجب صحت میشه، و دو تا دلیل اونجا داشت، همون دو تا دلیل را در باب نهی در معاملات هم بیان کرده. خب حالا مجدداً ما اون دو تا دلیل رو در باب معاملات تقریر میکنیم. دلیل اول، دلیل اول ایشان از طریق عناوین وارد شده. این دلیل سه تا مقدمه دارد. یک، مقدمه اول این است که تکالیف شرعی چه به صورت اوامر باشد چه به صورت نواهی باشد، متعلق به عناوینه. عناوین یعنی عناوین معاملات. مثلا فرض کنید شارع وقتی که یک تکلیفی را روی معامله میبره، مثلا میفرماید اوفو بالعقود، یا میفرماید احل الله البیع، حالا به صورت امر باشه یا اگر به صورت نهی باشه، شارع مقدس از یک معامله ای نهی کرده، توجه فرمودی؟ مثلا در سوره مبارکه جمعه میفرماید و ذر البیع، موقعی که اذا نودی للصلاه یوم الجمعه، وقتی اذان نماز جمعه به گوشتان رسید، پس او الى ذکر الله، بشتابید به سوی نماز جمعه و در البیع، و خرید و فروش را کنار بگذارید. در البیع یعنی نهی از بیعه، یعنی اترکو البیع، بیع را ترک کنید، یا لا تبیعو، بیع نکنید. خب اینم نهی. حالا حرف ایشان اینه، در مقدمه اول میخواد بفرماید که در تمام تکالیف، چه امر باشد چه نهی باشد، تکلیف به عنوان تعلق میگیرد. این یک. دو، مقدمه دوم این است که ظاهر عناوینی که متعلق امر و نهی قرار میگیرند، افراد صحیح اون عنوان، نفاسد. وقتی که شارع به یه چیزی امر میکنه، مثلا میفرماد اوفو بالعقود، خب گفتیم اینجا خب به عنوان تعلق گرفت، این عنوان عقد، حالا منظور عقد صحیحه یا عقد باطله؟ اوفو بالعقود، به عقد وفا کنید، منظور خب صحیحه دیگه، عقد باطل که ارزشی نداره که من بخوام بهش وفا کنم. یا وقتی میفرماید احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده، امضا فرموده، منظور صحیحه یا باطله؟ قطعا صحیحه. بیع باطل که ارزشی ندارد که خدای متعال او را حلال کند، یعنی امضا بفرماید او را. همچنین در باب نهی هم همینطوره. وقتی که میگوید هنگام اذان نماز جمعه بیع نکن، منظور چه بیعیه؟ یعنی بیع صحیح دیگه، بیع فاسد که به چه دردی میخوره؟ پس بنابراین این عناوینی که متعلق اوامر و متعلق نواهی هستن، ظهور در چی دارد؟ صحیح دارد. اینم دو، مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه، ابو حنیفه میگوید اگر نهی در معاملات موجب فساد بشه، لازمش این میشود که اون عنوانی که نهی به او تعلق گرفته است، ظهور در فاسد پیدا کنه. در حالی که در مقدمه دوم گفتیم ظهور عناوین در صحیحه، یعنی در واقع اگر ما آمدیم گفتیم نهی در معامله موجب فساد میشه، پس اون عنوانی که نهی بهش تعلق گرفته، ظهور در فاسد پیدا میکنه. وقتی ظهور در فاسد پیدا کرد، در این صورت با اون مقدمه دوم منافات پیدا میکنه. در مقدمه دوم گفتیم ظهور عناوین در صحیحه نه در فاسد. پس بنابراین نتیجه این میشود که نهی مستلزم چی باید بشه؟ صحت باید بشه، چون نهی باید به عنوان تعلق بگیره، ظهور عنوان هم در صحیح هست نه در فاسد. پس نهی نشان دهنده آن است که متعلق خودش صحیحه، پس نه مستلزم صحت می شود. این بیانی است که ایشان در اینجا بیان فرموده اند. خب این استدلال اولی که در اینجا بیان شده، و اما استدلال دوم، ابو حنیفه برای اثبات مدعای خودش، مدعای او چی بود؟ نهی در معامله مستلزم صحت معامله است. برای اثبات مدعای خودش دلیل دومی را اقامه کرده. این دلیل دوم از طریق قدرت، از راه قدرت وارد شده. بیان این دلیل دوم هم دقیقاً مثل همون بیانی است که در باب نهی در عبادات گفتیم. این هم دو تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این است که متعلق تکلیف چه امر باشد چه نهی باشد باید مقدور مکلف باشد. شارع مقدس وقتی به یه چیزی امر میکند یا از یک چیزی نهی میکنه، اون مأمورون به و اون منهیون عنه باید مقدور مکلف باشه. یعنی مکلف قدرت بر او داشته باشه. چرا؟ چون اگر مکلف عاجز باشد از مأمورون به یا عاجز باشد از منهیون عنه، در این صورت تکلیف عاجز قبیح است عقلا. عقلا قبیح است که مولای حکیمی عبد خودش رو تکلیف کند به چیزی که قدرت ندارد. این هم حکم عقل هم حکم نقل. عجت نقلی هم همینطور است. اون در قرآن کریم هم داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. تکلیف ما لا یطاق که نمیشه. خب این مقدمه اول. متعلق امر، متعلق نهی در باب معاملات باید مقدور باشه. دو، مقدمه دومینه. ایشون اینطور میگه، میگه اگر نهی در معامله موجب فساد بشه و معامله باطل بشه، در این صورت مکلف دیگر قدرت بر انجام اون شی در عالم خارج رو نداره. اگر نهی موجب بشه که معامله فاسد بشود، اگر نهی موجب بطلان معامله بشه، بطلان یعنی این معامله در خارج محقق نمیشه. وقتی که در خارج محقق نمیشه، پس بنابراین من دیگه قدرت ندارم چه او رو انجام بدم. بس نهی چه معنا داره؟ نهی در اینجا معنایی نداره، چون تا من اقدام کنم و معامله بخوام انجام بدم، این معامله باطل میشه. یعنی تحقق خارجی پیدا نمی کنه. وقتی تحقق خارجی پیدا نکرد، در این صورت دیگه از تحت قدرت من خارجه. اگر از تحت قدرت من خارجه، نهی دیگه بیفایده. چه فایده ای دارد این نه که شارع مرا از معامله ای نکند که اون معامله اصلا در خارج واقع نمیشه. پس بنابراین با توجه به این که باید متعلق نهی مقدور باشه، یعنی من بتونم او رو انجام بدم، پس معامله باید صحیح باشه. معامله صحیح هست که در خارج واقع می شود، معامله باطل واقع نمیشه. وقتی که واقع نمی شود، چطور شارع میخواد منو از اون نهی کنه؟ تو خود به خود باطله، اصلا وقوع خارجی پیدا نمیکنه. وقتی وقوع خارجی پیدا نمیکنه، نهی معنا نداره. پس چون که شارع مرا نهی کرده، لازمه یه نهی این میشود که اون معامله تو خارج بتونه واقع بشه. اگر میتونه در خارج واقع بشه، پس یعنی اون معامله باید صحیح باشه. بنابراین ایشان با این استدلال میاد میگه لازمه یه نهی آن است که این معامله باید صحیح باشد. این استدلال دوم ایشان از طریق قدرت، استدلال اولشون از طریق چی بود؟ عناوین بود. خب اینم مرحله دوم، ادله آقای ابو حنیفه را هم بر اثبات دیدگاه خودش بیان کردیم. خلاصه این که ایشون دوتا دلیل داره برای اثبات مدعای خودش. یه دلیل از طریق عناوین وارد شده، یه دلیل دیگه از طریق قدرت وارد شده با بیاناتی که عرض شد. خب حالا که مرحله دوم تمام شد، بریم مرحله سوم. مرحله سوم مرحله نقد و مناقشه در هر دو استدلال آقای ابو حنیفه. خب حالا بریم سراغ استدلال اول ایشان که از طریق عناوین وارد شده بود. در این استدلال اول دو تا اشکال شد. یک اشکال به مقدمه دوم از سوی مرحوم نائینی، یک اشکال به مقدمه سوم. پس ما در اینجا دو تا اشکال داریم. اشکال اول در استدلال اول ابو حنیفه به مقدمه دوم، اشکال دوم به مقدمه سوم. خب چی بود؟ استدلال اول ابو حنیفه از طریق عناوین میگفت که تکالیف چه عام چه نه به عناوین تعلق میگه، این درست. استدلال دوم ایشون این بود که میگفت ظهور عناوینی که متعلق امر و نهی هستند در صحیح هست نه در فاسد. مرحوم نائینی در اینجا یک اشکالی به ایشون دارد. می فرمان این که شما گفتید ظهور عناوین در صحیح هست، یک خلطی شده است در کلام و استدلال شما بین دو معنای صحت. خوب دقت کنه. ایشان مرحوم نائینی می فرماید که ما در باب معاملات دو تا صحت داریم. یکی صحت اندل عرف، یکی صحت اندل شرع. یعنی گاهی از اوقات یک معامله ای نزد عرف صحیحه اما نزد شرع صحیح نیست. مثلا فرض بفرمایید که عرف عقلای عالم غیر مسلمان مثلا معامله خمر، معامله خنزیر، معامله کلب، معامله برخی از اعیان نجسه را صحیح میدونن، اما شارع مقدس این را صحیح نمیدانن. پس ما در باب معاملات چی داریم؟ دو تا صحت داریم. یک صحت اندل عرف، یکی صحت اندل شرع. مرحوم نائینی می فرماید به ابو حنیفه شما گفتید عناوین معاملات ظهور در صحیح داره، منظورتون چیه؟ یعنی صحیح اندل شرع؟ می فرماید نخیر، ظهور عناوین معاملات صحیح اندل عرفه. چرا؟ زیرا معاملات حقایق عرفی هست نه حقایق شرعی. معاملات غیر از عباداته. در عبادات صحت یعنی صحت اندشاره، زیرا عبادات تأسیس شارع هستند. شارع اینها رو تأسیس کرده. عرف و عقلا در باب عبادات هیچ مدخلیتی ندارد. اما بحث ما الان توی معاملاته. در عناوین معاملات شما گفتید باید ظهور در صحت داشته باشه. بگیم بله، ولی کدام صحت؟ صحت عرفی یا صحت شرعی؟ صحت عرفی، زیرا معاملات امور عقلایی هست. قبل از شارع هم بوده، بی بوده، اجاره بوده، نکاح بوده، هبه بوده، طلاق بوده، توجه فرمودید، رهن بوده، قرض بوده، انواع و اقسام معاملات قبل از اسلام هم بوده. پس بنابراین در مقدمه دوم که گفتید ظهور عناوین در صحیح است، اینجا شما میخواستید بگید یعنی صحیح شرعی در حالی که این عناوین معاملات ظهور دارد در صحیح عرفی. خب حالا استدلال چی میشه؟ اگر این معاملات ظهور داشته باشد در صحیح، در صحیح عرفی، منافاتی ندارد با اون مقدمه سوم که بگیم نهی موجب بطلان می شود شرعا. چون ابو حنیفه می گفت معاملات ظهور دارد در صحیح، اگر نهی موجب بطلان بشه پس اون عنوان میشه فاسد، اگه بشه فاسد با اون ظهور عنوان در صحیح منافات پیدا میکنه. مرحوم ناینی میفهمد هیچ منافاتی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ظهور عناوین در صحیح هست اما صحیح عرفی. مقدمه یه سوم میگیم نهی موجب بطلان میشود اما بطلان شرعی، هیچ منافاتی نداره که ظهور عنوان در صحیح عرفی باشد، نهی موجب بطلان شرعی بشود، نه موجب بطلان عرفی، موجب بطلان شرعی بشود، نگاه تنافی پیدا نمی کند. لذا استدلال ابو حنیفه بر اساس تنافی بود، می گفت اگر نهی موجب بطلان بشود پس یعنی اون عنوان باطله، در حالی که در مقدمه دوم می گفتیم ظهور عناوین در صحته. مرحوم ناینی این تنافی رو به هم می زنه، می خواهد نخیه هیچ تنافی نیست، چون ظهور عنوان در صحیح هست یعنی بیع صحیح، اجاره صحیح، اما صحیح اندل عرف، نهی موجب فساد می شود اما فساد اندل شرع. تنافی نداره که یک چیزی به حسب عرف صحیح باشد اما به حسب شرع چی باشه؟ باطل باشد. و علی هذا الاساس مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه با این مناقشه استدلال ابو حنیفه را از کار می اندازد. خب این فرمایشی که جناب مرحوم ناینی فرموده، اما آیا این مناقشه وارد هست یا وارد نیست؟ بحث ما دیگه وقت تمام شده، انشاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد ادامه مبحث رو. البته حالا جلسات بحث ما تا چه ادامه خواهد داشت، منتظر اعلان مرکز مدیریت هستیم که دروس قبل از ماه مبارک رمضان تا چه ادامه خواهد داشت. حالا تا یک شنبه، تا دوشنبه آینده، هفته آینده معلوم نیست، انشاءالله منتظر هستیم ابلاغ بشه. ما همین بحث رو دیگه انشاءالله اگر تمام کردیم دیگه ادامه نمی دهیم، همین بحث تنبیه دوم را تمام بکنیم دیگه انشاءالله متوقف میشیم تا بعد از ماه مبارک رمضان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.